رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 بامداد است.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 8 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، امروز در جمهوری هوای بی‌بارش در نظر داشته شده است. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت روزانه 12-14، در ولایت بدخشان 2-4، در استان سغد 8-13، در ولایت خاتون 14-16 و در نواحی تابه مرکز 13-15 درجه گرم خواهد شد. و حالا می رویم به خبرهای برنامه.
امروز بازدید رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از بلژیک آغاز می شود و در جریان این بازدید با نهادهای اتحادیه اروپا نیز ملاقات انجام خواهد داد. بازدید مذکور از 9 تا 12 فوریه دوام می کند. بازدید رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان از بلژیک با دعوت هرمن ون رمپی نخست وزیر این کشور انجام می گیرد. در برنامه بازدید ملاقات با البرت دو شاه بلژیک نیز در نظر گرفته شده است. در جریان این بازدید جانب تاجیکستان و بلژیک یک سلسله قراردادهای همکاری امضا خواهند کرد که میتواند زمینه گسترش همکاری های دو جانبه را در بخش های مختلف فراهم سازد. ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با خاصه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا، با هاویر سولانا مسئول روابط خارجه اتحادیه اروپا و با بنیتا فررو والدنر کمیسر کمیسیون اروپا نیز در نظر است. انتظار می رود که رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان اروپا درباره دورنمای رشد همکاری های تاجیکستان با اتحادیه اروپا سخنرانی کند. در جریان بازدید از بلژیک امام علی رحمان در مراسم گشایش بنای نوی سفارتخانه تاجیکستان در بلژیک شرکت می کند.
محمد خاتمی سابق رئیس جمهور ایران گفته است که وی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ایونی سال جاری نامزدی خود را پیشبری خواهد کرد. فاطمه حقیقت جو سابق عضو مجلس ایران از گروه اصلاحات طلبان درباره نامزدی محمد خاتمی بر رادیوی آزادی چنین گفت:
حداقل میشه گفت که محبوبیت آقای خاتمی بیشتر از محبوبیت آقای احمدی نژاد هست و اینکه طیف گسترده‌ای از نیروها استقبال کردن از کاندیداتوری ایشون، این حکایت از محبوبیت آقای خاتمی داره. این سرمایه آقای خاتمی هست.
خودی آقای خاتمی در نشست خبری چنین اظهار داشت: من اعلان میکنم که به عنوان نامزد در انتخابات به طور جدی شرکت خواهم کرد. آقای خاتمی گفت راه برای نامزدهای دیگر نیز باز است، ولی افزود انتخابات باید آزاد برگزار شود.
سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه گفت که پیشنهاد آمریکا درباره برقراری مناسبات با روسیه خیلی مثبت است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا این نکته را ضمن سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان مطرح کرد. وی گفت حالا زمان فرا رسیده است که بر روند خطرناک مناسبات میان مسکو و ناتو خاتمه گذاشته شود. ایوانوف به این سخنان قبل از ملاقاتش با جو بایدن به روزنامه‌نگاران پاسخ داد. مناسبات میان آمریکا و روسیه بعد از مناقشه بین گرجستان روسیه و اعلان برنامه‌های استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا به سردی گرایید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواست که هر چه زودتر برنامه تنظیم اقتصاد را که دولت وی تهیه کرده است به تصویب رسانند. با گفته وی برای نجات اقتصاد آمریکا پول خیلی ضرور است. سناتورها روز شنبه قانون درباره 800 میلیارد دلار برنامه تنظیم مالی را بررسی کردند. انتظار می رود که هفته جاری برای تصویب این سند در کنگره رای دهی صورت بگیرد. در اصل اوباما برنامه تنظیم مالی 900 میلیارد دلاری را پیش بینی کرده بود، ولی 100 میلیارد دلاری آن که اصلا برای مصارف در بخش های آموزش و پرورش پیش بینی شده بود حذف گردید.
آمریکا با متحدان خود هشدار داد که مبارزه بر ضد شورشیان در افغانستان نسبت به مبارزه در عراق مشکل تر خواهد بود. بنابر این وی از آنها درخواست کرد که نیرو و تجهیزات بیشتر در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دهند. ریچارد هولبروک سفیر آمریکا در آلمان ضمن سخنان خود در کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داشت که به مسئله افغانستان برخورد نو ضرور است و باید همسایگان این کشور را به شمول ایران به ویژه پاکستان به حل این مسئله جلب کرد. آقای هولبروک گفت آزاد کردن افغانستان از وجود شورشیان مبارزه طولانی و مشکل خواهد بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
دیروز محمد خاتمی سابق رئیس جمهوری ایران که در دوره ریاستش در سال‌های 1997-2005 خواستار کاهشی تشنج با غرب شده بود، اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزدی خود را پیشبری خواهد کرد. این انتخابات ماه ایونی سال جاری برگزار می شود و این اظهارات را در ملاقات در تهران با گروه از جانبداران اصلاحات اظهار داشت.
محمد خاتمی که حالا 65 سال دارد چنین گفت: حالا من اعلان میکنم که به طور جدی نامزدیم را پیشبری میکنم. مردمی که در این ملاقات حضور داشتند با شنیدن این سخنان به کفزنی شروع کردند و افزود که باید به انتخابات آزاد و قانونی توجه بیشتر مبذول داشت و امنیت شرکت زیاد انتخاب کنندگان را تأمین کرد.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران میگوید آقای خاتمی بعضی برنامه‌های داشت که عملی نشودند و حالا برای اجرای این برنامه وقت مساعد است.
متاسفانه هیچ گونه برنامه را نمیشه. ما از اصلاح طلبا انتظار برنامه داریم. حالا علتش هم اینه. آقای خاتمی دوره 8 ساله تجربه کرده. با یه شعارهای آمده و این شعارها نشده است. امروز مردم اگر بهیانه بخون رأی بدن به هر کاندیدای اصلاح طلب به شعارها چندان توجه نمی کنن. چون خود این فعالان مدنی قومی سنفی هم دارای تجربیاتی هستند که اگر برنامه های ممکن براشون ارائه نشود امکان ترغیبشون به رأی دادن چندان عملی نیست.
اما محافظه‌کاران که حالا در ایران در سری قدرتند برای اصلاحات طلبان مانعها درست می کنند. آنها حتی بعضی از جانبداران کلیدی آقای خاتمی را از راه زده اند.
تحلیلگران بر این نظرند که در انتخابات ماه ایونی ریاست جمهوری ایران ممکن است محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی از رقیبان اصلی انتخاباتی باشند. مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم. دیروز در شهر مونیخ آلمان همایش مهمی بین المللی امنیتی ادامه یافت که سیاستمداران و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف آن را صحنه برای رسانیدن فکر و اندیشه های سیاسی خود می دانند. در این همایش دیروز امنیت در افغانستان همسایه با تاجیکستان یکی از موضوعهای موردی بررسی بود. حکومت نوی امریکا گفته است برای رسیدن به هدفهای دستیافتنی در افغانستان تلاش خواهد کرد و از جامعه بین المللی خواهد خواست در این راه به آنها مشورت و کمک کنند.
جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در همایش امنیتی در شهر مونیخ آلمان گفت ناامنی در افغانستان و پاکستان یکی از مایه‌های اصلی نگرانی امریکا می باشد. در نشستی که در دایره همایش برگزار شد، موضوع امنیت در افغانستان را بررسی کردند. حامد کرزی رئیس جمهور گفت برای تأمین ثبات در افغانستان هماهنگی بیشتری همکاری های حکومت و جامعه بین المللی ضرور است و هم مصالحه با بعضی از عنصرهای طالبان. برات یوسفی خبرنگار رادیوی آزادی در این باره گزارش تهیه کرده است.
در نشست میونیخ مقامات امریکا گفتند که برای رسیدن به هدفهای دستیافتنی در افغانستان و تامین ثبات در این کشور تلاش خواهند کرد، ولی دایر به ولایت قانون و دموکراسی در این کشور حرف زیاده نگفتند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش پیش از همه نمیخواهد تا افغانستان به یک پناهگاه امنی تروریستان تبدیل یابد. آمریکا کار برای یک افغانستان باثبات را ادامه خواهد داد که پناهگاه برای تروریستان نباشد. وی همچنین گفت یگان استراتژیک در افغانستان به نظر داشت رسیدگی به مشکلات پاکستان موفق نخواهد شد. مناطق قبیله نشینی پاکستان و همچنین افغانستان تکیه‌گاه اصلی جنگجویان طالب است که باور می‌رود اعضای القاعده را زیر قناتش حفظ می‌کنند. از این رو جو بایدن از جامعه بین المللی دعوت کرد تا در راه تامین ثبات در این مناطق قبیله نشین و درمان اقتصاد پاکستان کمک کند. انتظار می رود امریکا برای تامین ثبات در افغانستان تا 2 سال دیگر 30,000 سرباز اضافی به آن کشور فرستد و همچنین انتظار می رود اعضای ناتو از کشورهای اتحادیه اروپا تعداد سربازان خود در افغانستان را افزایش دهند. حمید کرزی رئیس جمهور افغانستان که در همایش شرکت داشت از امریکا و جامعه جهانی تقاضا نمود در تلاش‌هایش جهت مصالحه با طالبان مساعدت نماید. ما به راهی که می خواهیم برسیم در این وقت بدون یک نوع مصالحه رسیدن نمی توانیم. وی گفت تمام طالبان که بخش از شبکه تروریستی القاعده نیستند می توانند به افغانستان برگشته و در انتخابات ریاست جمهوری در ماه آگوست شرکت ورزند و یا زندگی عادی داشته باشند. اما دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق گفت مصالحه باید احتیاطکارانه و بر اساس قانون اساسی افغانستان صورت بگیرد و آنهایی که راه مصالحه را پیش نمی گیرند باید نابود و یا از کشور رانده شوند. حمید کرزی از وضع بدی پلیس این کشور نالید و در جان گرفتن افزایش خرابکاری طالبان جامعه بین المللی را گناهگار دانست که به گفته او نتوانستند بلافاصله بعد شکست طالبان شکست خورده را به جامعه افغانستان برگردانند. حمید کرزی همچنین شبه های سختگیرانه نیروهای ناتو و افزایش هلاکت غیر نظامیان در حمله های آنها را سبب اوج گرفتن طرفداری از شورشیان نامید و گفت حکومتش با آمریکا و ناتو برای رسیدگی به این مسئله گفتگو دارد.
بررسی افزای افغانستان در همایش بین المللی امنیتی در شهر مونیخ آلمان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواست که هر چه زودتر برنامه تنظیم اقتصاد را که دولت وی تهیه کرده است به تصویب رسانند. با گفته وی برای نجات اقتصاد آمریکا پول خیلی ضرور است. سناتورها روز شنبه قانون درباره 800 میلیارد دلار برنامه تنظیم مالی را بررسی کردند. انتظار می رود که هفته جاری برای تصویب این سند در کنگره رای دهی صورت بگیرد.
در اصل اوباما برنامه تنظیم مالی را 900 میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، ولی 100 میلیارد دلاری آن که اصلا برای مصارف در بخش های آموزش و پرورش پیش بینی شده بود حذف کردید. در این باره همکاری ما لطیفی لطیفی در نیویورک توضیحات بیشتری دارد.
در حالی که بحث اطراف برنامه سرخراجات اقتصادی در سنت آمریکا وارد بن‌بست شد، کاخ سفید هشدار داده است که برای تصویب اختصاصی صدها میلیارد دلار جهت نجات اقتصاد کشور آماده است با سنت وارد مبارزه شود. حتی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مجبور شد مرکه‌های پیش از انتخاباتیش را به یاد آورده برای دستگیری مستقیم به مردم کشور مراجعه نماید. ضمن پیام تلویزیونی هر هفته نش به مردم آمریکا، اوباما ضرورت هر چه زودتر قبول شدن این برنامه را چنین شرح داد:
We can't afford to make perfect the enemy of the absolutely necessary. The scale and scope of this plan is right.
ما امکان نداریم در چنین شرایط رقیب خود را انتخاب کنیم. ارقام و تخمین های این طرح درست است و باید بدون تاخیر فوراً عمل کرد، چونکه اگر ما فوراً به انجام این طرح نپردازیم، بحران اقتصادی مون به فاجعه ملی مبدل می شود. میلیون ها ساکنان آمریکا جای های کاری، منزل و بیمه شخصی طبی شون را از دست خواهند داد. در پیامش اوباما به جمهوری خواهان مراجعه نموده گفت که نتیجه های انتخابات آخر شهادت می‌دهد که مردم فلسفه اقتصادیشان را قبول ندارد و سنت باید برنامه نجات اقتصادی را به تصویب رساند. اوباما معلومات های حاصل سازش میان نمایندگان دو حزب در سنت را استقبال نموده با افسردگی اطلاع داد که ماه ینوار دست کم 600 هزار جای کاری از بین رفته است. رئیس شورای ملی اقتصادی لاری سامرز گفته است که برنامه نوی احیای دارایی خراب شده یا TARP انگیزش بازار وام و اختصاص حداقل 5 میلیارد دلار برای دستگیری بازار منزل کرخ شده را در نظر دارد. وزیر مالیه تیموتی گزنر هفته جاری پیشنهادات خود درباره خراجات 305 میلیارد دلار باقی مانده TARP را معرفی خواهد کرد. در اظهارات وزارت مالیه آمده است که رای دهی در مورد طرح در سنات 9 فوریه دایر می شود و مقامداران وزارت در دوام این روز با سناتورها همکاری خواهند کرد. جمهوری خوان سنات بعد از مذاکرات مشکل گفتند که اگر خرج در نظر گرفته شده نه 900 بلکه 800 میلیارد دلار را تشکیل دهد، آنها به جانبداری آن آواز خواهند داد. و اما سامرز ضمن مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC اختصاری تقریبا 40 میلیارد دلار کمک مالی به ایالت‌ها را مورد انتقاد قرار داده گفت فشار جمهوری خوان جهت کاهش انداز ستانی حکومت را مجبور خواهد کرد بودجه مکتب‌ها را کمتر کند. سامرز هشدار داد که در نتیجه ایالت‌ها و حکومت‌های محلی با مشکل‌های بزرگ روبرو شده چرخش خیلی خطرناک به عمل می‌آید. بسته‌شوی کارخانه‌ها، ارزان‌شوی نرخ منزل، پایین رفتن انداز از دارایی و در نتیجه باز از بین رفتن جای‌های کاری. و تأکید نمود که با این چرخش باید خاتمه داد و برای این ضرور است جانب‌ها با یک نظر مشترک برسند و رئیس جمهور نیز در روند رسیدن به توافق فعالانه شرکت خواهد کرد. با وجود این سامرز گفت که طرح اوباما و طرح جمهوری خواهان خیلی نزدیکند و فرق زیاد ندارند. سناتور دموکرات چاک شومر در صحبت با خبرگزاری CNN نیز فکر همسان را اظهار نموده پیشگویی کرد که تا آخر هفته قانون به تصویب میرسد. این در حالی است که اوباما برای کسب دستگیری بیشتری طرحش قصد دارد موضوع را در برابر مردم عادی مطرح کند. همین طور امروز او در یک مراسم در ایالت ایندیانا و فردا در ایالت فلوریدا سخنرانی خواهد کرد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تاکید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت تصویب برنامه تنظیم مالی این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. دیروز در شهر دوشنبه ساکنان ناحیه سینا وکیلی مردمی خود را انتخاب کردند که وکیلی پیشینه آنها را رئیس جمهور به مقام دیگر تعیین نمود. اما به گفته ناظران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که برای وارد کردن نماینده دیگری خود به پارلمان سعی می کنند، انتخابات میان دوره‌ای سرشار از تقلب و قانون شکنی ها بوده است. رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
در سبقت انتخابات میان دوری در حوزه سینای شهر دوشنبه، نامزدهای تنها دو حزب خلقی دموکراتی حاکم و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت نمودند. مسئولین کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان میگویند انتخابات در این حوزه برگزار شده است، زیرا بیش از نصف انتخاب کنندگان در آن شرکت داشتند. کاوگی رحیموف دبیر مسئول حوزه سینا در این باره به رادیوی آزادی گفت:
39,606 نفر اشتراک کردند، آواز دادند. این 55% جمع انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی یک مندتی رقم 4 سینا را تشکیل می‌دهد. قانون کنستانی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخابات برگزار گردیده حسابیده شد.
در همین حال نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جای داشتن قانون شکنی‌ها در برگزاری انتخابات در برخی از قطعه‌های رای‌دهی خبر دادند. از جمله به گفته نمایندگان این حزب در محل آوازدهی واقع در بنای بیمارستان جمهوری قریه بالا بیماران رای دادند که حق آوازدهی در این محل را نداشتند. محمد علی حیتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد قانون شکنی‌هایی که ناظران این حزب ثبت کردند گفت:
انتخابات با قانون شکنی‌های زیاده، به خصوص قانون شکنی در مورد آوازدهی یک نفر از تن چند نفر، یعنی آوازدهی بریگادوی یا خانوادگی در نظر رسیده است. بعدن در همه اوچاسک‌های انتخاباتی نماینده‌های حکومت شرکت دارند. بعدن در همه اوچاسک‌ها اعضای اوچاسک‌ها را نمایندگان حزب خلق دموکراتی، به خصوص رئیسان اوچاسک‌ها را نمایندگان حزب خلق دموکراتی تشکیل می‌دهند. بعدن در شفاخانه جمهوریوی رقم 3 آنهایی که امروز بیستری هستند و از ولایات گوناگون، خوب نواحی گوناگون جمهوری در اونجا به طور موقت زیر تابعیت قرار دارند، سهر صبح با دستور سردختور قطار کرده شده به اوچاسکو انتخاباتی آورده شدند و آنها آواز خود را به طرفداری نامزد حزب خلق دموکراتی دادند.
اما مسئولین حوزه انتخاباتی میگویند این شکایت شفاهی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دریافت کردند، ولی سنجش هیچ موردی عملکرد خلاف قانون را در قیدهای رایدهی مشاهده نکرده است. کاوگی رحیموف از مسئولین حوزه انتخاباتی سینا گفت:
"پروسه تلفن مراجعه کردند، فهموند در درجه رئیس حوزه انتخاباتی میرزایف توی خیلیج بود، با واسطه تلفن پتیشون در تماس شد، فهموند که چسک انتخاباتی رقم 3 در مرکز ملی تیب جمهوری تاجیکستان با هم مقصد تشکیل کرده شده است که شخصانی که امروز در همو بیمارخانه بستری هستند و یا موقتا هم که بوشان اقامت کنندگان ناحیه سینا هستند، چون که خیلیش یک مو یا خیلیش ممکنه یک مو زیاتم درجه بستری هست و حقوق اوز دادن دارند، برای همین یگون وای غیر
در انتخابات روز یکشنبه 8 فوریه به مجلس نمایندگان دو نامزد دادی خدا عبداللهیف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و امیر کتایف از حزب خلق دموکراتی حاکم میانی هم رقابت میکنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان از 63 کرسی عبارت است که دو کرسی آن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سه کرسی هم به حزب کمونیست و بقیه آن به حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان به رهبری امامعلی رحمان تعلق دارند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
برگزاری انتخابات در یکی از حوزه‌های انتخاباتی ناحیه سینایی دوشنبه پایتخت. ضمناً در این انتخابات و در چند انتخابات قبلی نیز نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان از آن شکایت می‌کردند که نمایندگان آنها در کمیسیون‌های انتخاباتی مخصوصاً در قطعه‌های رایدهی وارد کرده نمی‌شوند و به باور نمایندگان این احزاب نتایج انتخابات که محض در قطعه و یا اوچسکه های انتخاباتی جمع بست می شود، تقلب از جانب مسئولان قطعه ها که عمدتاً از نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی تشکیل می یابد رخ می دهد.
در یک صحبت از رحمت‌الله ظاهروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات و از حقوق شناسان تاجیک سوال کردیم که چرا مقامات برای عضویت نمایندگان احزاب سیاسی مخالفت می کنند و گفت:
برای آنکه حاکمیت دولتی در گرفتیم شخصی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان، مجلس عالی حاضر و به واسطه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، اون دسترسی که در دست وایها هستند نمیخواهند که وای محدود سازند. اینجا قید کردن لازم است که امروز غیر از مثال 4 نماینده حزب کمونیست و 2 نماینده حزب نهضت اسلام و یکی در پارلمان جمهوری تاجیکستان، یگان نماینده غیر مثال حزب خلق دموکراتی که به واسطه افاده دهنده اراده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، یگان کس نیست. اگر که حکومت جمهوری تاجیکستان را میگرفته باشیم، اون کسی که با این حکومت خدمت میکند و در چهارچوبه همین مثال از جانبی که پرزیدنت معین کرده شده است در همین عمل کند، نباشد و عمل کرده نمیتوند. دیگر حکومت دولتی هم همین است، برای همین خودشون را محدود کردن را هیچ وقت با این راضی نمیشند و مثال که طرفدار اون هم نیستند. در این حالت اگر از جامعه شهروندی هم از حزبای سیاسی هم همین کوش و غیرت نباشد و به واسطه جامعه به این تاثیر رسانی کرده نتواند و اراده سیاسی مثال به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نباشد، با قانون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس نمایندگان وابسته به مسئله ای که با کمیسیون قطعوی و چسکوی عضو دیگر حزب وارد گردند، این خل تغییرات در آوردن برای حکومت این برآمد کردن ضد منفعت خود میباشد.
با نظر شما همه اعضای حزب داخل شوان واردی همین اوچسکا چی خواهد شد؟ یعنی انتخابات ها شفاف میگذارد و معلوم میشود که این نیروهای سیاسی در جامعه چی نقش دارند، تا کجا نفوذ دارند؟
این البته یکمش همین است که در جامعه‌ای که جامعه دموکراتیک حساب میکند یا که دولت خود رو دولت دموکراتیک حقوق بنیاد حساب میکند، باید از جهت تشکیلی حقوقی همین تامین نماید. دویمش همین است که اگر در حقیقت اوچسکای انتخاباتی یا که قطعه های انتخاباتی اعضاین دیگر حزبای هم وارد گردند، این سر اول نمایندگی جامعه، یعنی هر یک حزب که وقتی که وای نماینده یک قسمی مثل جامعه تاجیکستان می باشد در اونجا معرفی کرده می شود. از دیگر طرف اون مناپولی که دولتی اونجا وجود دارد، مناپولی که حزب خلق دموکراتی وجود دارد، ما این کمتر باشد. شدم اینا محدود میکنیم و به توازن میآوریم. غیر از این اون چیز رو گفتن در کور که در همین کمیسیه اوچسکوی الکای یک اظهار عقیده میشود در این باره بسیار کمبودیایی که در انتخابات گذشته بودن یا که اون شبههایی که دائم نسبت کمیسیه انتخاباتی میشد که شبهه دائمی کمیسیه انتخاباتی تغییر میدهد اراده مردم تاجیکستان را نتیجه های انتخابات را ویران میسازد تماما تغییر میدهد از این شبهه ها بیرون میرویم. غیر از این اون چیز را گفتن در کار که برای خود با منفیت مثال حکومت جمهوری تاجیکستان هم یک چیزی که اینجا مثبتش هست که به خود دعوا کرده میتوانند که من وقتی که در کمیسیه اوچسکوی نماینده حزب اشتراک میکنند وقتی که اشتراک کردند اونها به واسطه همین نتیجه انتخابات رو تصدیق میکنند و اینم به همچون یک مسئله مثبت منفیت حکومت هم شده میتواند.
به هر صورت شما باور دارید که در قانون انتخابات همین تغییراتی که از طرف حزب پیشنهاد نشود داخل شود؟
من فکر میکنم که اگر اراده سیاسی از جانب پرزیدنت اینجا مشخص افاده داده شود البته می شود. اگر پریزیدنت این چیز رو نخواهد، حاضر حکومت دولتی تاجیکستان وابسته از یک شخص کرده شده است و پارلمان جمهوری تاجیکستان به واسطه خودش مستقلانه این کار را حل کرده نمیتواند، به اجازتی مثال گرفتیم که همین پریزیدنت جمهوری تاجیکستان این نمی شود. برای همین ما خواهیم نخواهیم این چیز را از یک شخص علاهیده وابسته بودگشن اقرار شویم و باید تاکید نماییم که اگر پریزیدنت طرفدار دموکراتیه باشد این چیز با قانون وارد کرده می شود، طرفدار دموکراتیه نباشد وارد کرده نمی شود. لیکن این در آینده مسئله جدی مثل نزاع شدنش ممکن است.
گفتگوی ما را با رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و از حقوق شناسان تاجیک می شنیدید.
شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دومی این ساعتی برنامه همون نزدیک می شویم. در نیمه دوم برنامه را با گزارش درباره اظهارات جناح حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان درباره امکان تکرار سرنوشت نیروگاه برق آبی راغون بر سر نیروگاه قنبر آتای قرغیزستان پیشکش میکنیم.
ولی این گزارش را بعد از یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خلزاده و در دوشنبه من عبدالقیم قیمزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم. جناح حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان میگوید تکرار سرنوشت نیروگاه برق آبی راغون در نیروگاه قنبر آتای قرغیزستان امکان پذیر است.
مقامات محلی یکی از ناحیه های مندفعی کولوب تاکید کردند که ملاهای دارای افکار غیر را به مسجد راه ندهند.
و در بدخشان شاعران محلی با شاگردان یک مکتب ملاقات کردند. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم.
نمایندگان جناح حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان در پارلمان این کشور گفتند که امکان دارد بعد از مدت سرنوشت نیروگاه برق آبی راغون تاجیکستان هنگام ساختمان نیروگاه برق آبی قنبر آتای قرغیزستان تکرار شود.
آنها گفتند روسیه در سال 2004 با تاجیکستان نیز قرارداد 2 میلیارد دلاری امضا کرد و قول داد که در ساختمان نیروگاه راغون سرمایه گذاری میکند، ولی با گذشت 4 سال از سرمایه گذاری های روسیه درک نیست و ساختمان نیروگاه راغون تا اندازه با کوشش خود تاجیکستان پیش رفته است. درباره اظهارات حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان میراسرار فرغانی خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک گزارش می‌دهد.
جناح حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان در پارلمان این کشور ابراز تشویش کرد که سرنوشت نیروگاه برق راغون تاجیکستان به سر نیروگاه برق قمرآتایگ این کشور نیز خواهد آمد. با گفته بقید بشیموف رهبر جناح حزب سوسیال دموکرات و چنین میشمارد که روسیه با تاجیکستان جهت بنیاد نیروگاه برق راغون وارد گفتگو شده بود، ولی این گفتگو یگان نتیجه نداد.
Ситуация Россия-Таджикистан, Парагунская ГЭС, как это выглядит? Это все-таки камбарата не просто экономика и финансы.
Бакыт Бешимов афсуд, ойо сарнавиште роғун дар Кыргызистан низ такрор нахоҳад шуд, аммо Игор Чудинов, нахоствазири Кыргызистан дар ин маврид гуфт, ки наметавонад доир ба музокироти миёни Русия ва Таджикистан ягон вокуниш нишон диҳад.
Я как могу говорить и комментировать российско-таджикские отношения?
آقای چودینوف افزود که ولی امضای سازشنامه میان قرغیزستان و روسیه خاراکتر دولتی را کسب کرده است. بر اساس سخنان نخست وزیر قرغیزستان، تاجیکستان جهت بنیاد نیروگاه برق راغون با شرکت روسل وارد گفتگو شده بود و افزود از این لحاظ در میان آن که چرا روسیه در بنیاد نیروگاه راغون تاجیکستان شرکت نکرد و اما آماده است که به قرغیزستان دست کمک دراز کند، یگان پیوندی را نمی‌بیند. در همین حال ایده از صاحب نظران قرغیز بر این عقیده اند که مقامات ایالات متحده آمریکا و قرغیزستان تمدید مدت حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور را بررسی خواهند کرد. این در حال است که دادن قرضهای درازمدت و کمک های دیگر مالی از جانب روسیه به قرغیزستان یک عامل مهم در اخراج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور خوانده می شود. یکی از طرفداران چنین عقیده میراسلاو نیازوف سابق دبیر شورای امنیت قرغیزستان است. با گفته او افغانستان منبع تهدیدهای تروریسم و مواد مخدر باقی مانده است و قرغیزستان از این تهدیدها عاری نیست و میافزاید که گذشته از این کشورش از نگاه نظامی نیز ضعیف است و امنیت مردم را کلا تامین کرده نمیتواند و میگوید از این لحاظ حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا در خاک قرغیزستان شرط ناگزیر میباشد. بنا به عقیده سابق دبیر شورای امنیت قرغیزستان، مقامات کشورش به دلیل بی‌صلاحیتی نتوانستند از موجودیت این پایگاه جهت جلب سرمایه‌های خارجی استفاده کنند. با گفته میراسلاو نیازوف، وابستگی اقتصادی قرغیزستان را همچون کشوری صاحب استقلال از عرصه بین‌المللی بیرون کشیده است. میراسلاو فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اظهارات حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان درباره سرمایه‌گذاری روسیه در ساختمان نیروگاه برق آبی قنبر آتای قرغیزستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و و حالا در برنامه من دوباره به موضوع ایران برمیگردیم.
از زمان انقلاب اسلامی ایران در 3 سال پیش، سیاست خارجی این کشور با مخالفتش با کشورهای غربی، به خصوص آمریکا، فرق میکرده است. اما این سیاست برای ایران گران افتیده است. از جمله با تهدید برای افزایش دادن تحریم‌های بین‌المللی به ضد ایران که از طلب سازمان ملل جهت بازداشتن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی میکند.
چرا ایران چنین استراتژی برایش گران را پیش گرفته است؟ و یا منافعی از چشم نهان دارد که چنین سیاست را ارزشمند می کند. در این روزها که از 3 سالگرد انقلاب اسلامی ایران تجلیل به عمل می آید، همکارم خیرامان بقازاده نگاه انداخته است به این موضوع.
از انقلاب اسلامی ایران 30 سال می گذرد، اما همانا جهان تلاش دارد درک کند که در اصل این رویداد سیاسی چی بود؟ آیا این یک انقلاب ضد غربی برای از بین بردن حکومت شاه رو به آمریکا بوده است و یا این را چون نخستین کوشش مدرن برای تاسیس جامعه اسلامی باید درک کرد و یا این فقط یک غصب قدرت بود که از جانب یک حزب انجام شده است؟ کوشش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها هم این واقعیت را توضیح خواهد داد که چرا اینک در عهد نسل دویم بعد انقلابی ایران جامعه همانا شدیداً ضد غربی باقی مانده، حکومت پورا در دست رهبران مذهبی است و همگونه ظهورات دیگر اندیشی را تحمل ندارد. استفن کینزر خبرنگار پیشینی نشریه نیویورک تایمز و مؤلف کتاب همه آدم های شاه یک کودتای آمریکایی و ریشه های تروری خاوری میانه می باشد و می گوید که تخم انقلاب اسلامی ایران در انقلاب دیگر نهفته است، یعنی در برنامه مدرن سازی ایران به مثل ترکیه. در نهایت امر انقلاب سفید شاه جامعه سنتی ایران را تکان داد.
این انقلاب پر تحمیلی بود. هیچ تلاش برای جلب کردن مردم به آن کرده نشده است. شاه از انجام آن هراسید، چون که اگر شما مردم را بمانید که نظر خود را آشکار بیان کنند، جریان دیگر غیر قابل پیش بینی می شود و مردم در همه نقاط طلب های دموکراتی پیش خواهند آورد. از این رو شاه که می خواست با راه های غیر زمانوی برای بنیاد یک جامعه مدرن تلاش به خرج دهد، می خواست از میتاد های دیکتاتوری برای ایجادی به نظر و یک جامعه باز و با تحمل، زیبا و پرمحصول و شکوفا کار گیرد. اما این همه کار نامد. وی از خواست های ایرانی های عادی به خبر بود. چرا این گونه بود؟ چون که وی خیلی زیاد به جانب غرب دیده دخته بود.
در میان مخالفان شاه همه گروه های سیاسی را دیدن ممکن بود، از سوی روشنفکران و زیاییان، از طرف دیگر گروه های مارکسیستی، از جانب سیوم طرفداران منارخی کانستیتوسیونی و نهایتاً در موقع آخر و در نتیجه خیلی مهم روحانیان شیعه مذهب قرار داشتند که تا آن زمان همیشه دور از سیاست بودند. کینزر میگوید که شاه از مخالفین دنیوی خود خطر نداشت. وقتی ملاها و روحانیان روی صحنه آمدند، همان وقت حیات وی با خطر روبرو شد. While the Shah was in
power, he systematically repressed. وقتی شاه سر قدرت بود، همه شکل‌های مخالفت را سرکوب می‌کرد. شما هیچ یک حزب واقعی اپوزیسیونی یا ایتیادیه مستقل صنفی و یا یک سازمان دانشجویی و یا کسبی را پیدا کرده نمی‌توانستید. حتی هیچ یک نشریه مستقل روی کار نبود. تنها جایی که شما را به عنوان یک مخالف دولت سرپناه می‌داد، مسجد بود. و از همین خاطر در این جاها آنهای سرجمع شدند که شدیداً ضد رژیم شاه بودند و ضمانتی آن را می دادند که بعد سقوط حکومت شاه یک قدرت مذهبی می تواند جای آن را بگیرد.
آیت الله روح الله خمینی مثل همه دیگر رهبران معروف انقلابی کانسپسی خود را برای پایداری قدرت اسلامی توضیح داد و گفت که تنها در صورت جاری شدن قانونهای شریعت و اسلام می شود حکومت خوب و جامعه با عدالت بنیاد کرد. و در نتیجه گسترش یابی نیروهای اسلامی در سرتاسر کشور، آنها در یک صف با نیروهای مخالف دنیوی به خیابان‌ها ریخته، باعث از قدرت برکنار شدن شاه شدند. ماه انور سال 1979 او ایران را ترک کرد. خمینی که از عراق استرداد شده بود، روز 1 فوریه توسط پاریس وارد تهران و با استقبال چند میلیون طرفدار خود روبرو شد.
استقلال آزادی جمهوری اسلامی
نخستین قراری که خمینی قبول کرد، نخست وزیر اصلاحات خواه نشانده شاه را برکنار کرد و با همین تا روز 11 فوریه حکومت پر را برکنار گردید و در پای طرفداران مذهبی آیت الله قدرت را از دست دیگر مبارزان انقلاب به دست خود گرفتند. خمینی رهبر عالی ایران شد و برای اجرای قانونهای نوی اسلامی که از جانب پارلمان قبول می شد، ساختارهای نوی مذهبی هم تأسیس یافت. یکی از حوادث خیلی کلیدی بعدی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران این حادثه گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران نویبر سال 1979 می باشد. گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی که باعث کاملا قطع شدن روابط میان دو کشور گردید 444 روز دوام کرد. تنها در میانه های سال 1981 این ماجرا پایان یافت و اما در این مدت هزارها مخالفان سیاسی رژیم اسلامی کشته و یا به زندان ها انداخته شدند. امروز هم انقلاب اسلامی سری قدرت باقی مانده، ایران تنها دولت مذهبی در جهان محسوب می یابد. در صحنه سیاسی این کشور امروز نیروهای متعصب و محافظه‌کار اکثریت را تشکیل داده، جای اصلاحات طلبان را تنگ کردند. نشریه های منعقد شدید لحن دولت سانسور و یا بسته شده فعالان سیاسی پیوسته به زندان ها انداخته می شوند.
نگاه بود به انقلاب اسلامی ایران به بهانه سومین سالگردی آن.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و حالا خبرها از مناطق تاجیکستان. در یک ناحیه جنوبی تاجیکستان مقامات رسمی به ملاها هشدار دادند که مبالغان رویه‌های مختلف مذهب و یا افکار اسلامی را که در میان مردم آشنا نیستند به مسجد راه ندهند، وگرنه به گفته مقامات به سرنوشت مسجد دچار خواهند شد که برای راه دادن به قول ملاهای بیگانه برای چند روز درش برای نمازگزاران بسته شد.
مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب گزارش دارد در این باره که با هم میشنویم.
رئیس ناحیه مومین‌آباد در منطقه کولاب به امام خطیبان هشدار داده است تا از راه دادن گروه های تبلیغی به مساجد خودداری نمایند. به قول سفرعلی زاکیرف رئیس ناحیه، اخیراً در برخی مسجدهای جامعه حدود ناحیه گروه های تبلیغی پیدا شدند که خلاف مذهب ابو حنیفه تبلیغات میبرند. جناب زاکیرف میگوید به هر مسجدی که چنین گروه ها راه میوبند آن حتما بسته خواهد شد. وی میگوید قبلا بدین خاطر یک مسجد جامعه در جماعت توتوی نوحیه با قرار حکومت محلی بسته شده بود که این هشدار به امام خطیبان بود. در حالی که رئیس ناحیه مؤمن‌آباد گروه های تبلیغی را به خاطر خلاف مذهب ابو حنیفه عمل نمودن محکوم میکند، نمایندگان حزب نهضت اسلام در منطقه کولاب از آنها پشتیبانی مینمایند. عبدالصمد غیرتوف مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه میگوید بارها سری صحبت با گروه های تبلیغی نشسته معلوم نمودند که آنها هیچ اهداف خلاف مذهب حنفی و دولت و حکومت ندارند. و میگوید متاسفانه در منطقه بالای تبلیغیان فشار زیاد است که این خلاف قوانین جاری کشور میباشد. جناب غیرت اینچنین افزود
این برادران در چند جلسه که مقاطعان های اشتراک داشتیم از روی بگیم مذهبی حضرت امام اعظم ابو حنیفه تبلیغ و پیروی خود را از آنها تبلیغ میکنند، یعنی که در جای آنها نشست میکنند، خود در مسجد باشد خود در خانه ها باشد، آنها پیروی از مذهبی امام ابو حنیفه میکنند و هر یک صحبتی که آنها با مردم میکنند دخالت هم به کشورداری بگیم بر دولتداری بر سیاست هم دست نمیزنند.
جناب غیرتوف اینچنین گفت هیچ فکر نمیکند که رفتاری مسئولین محلی با سپارش حکومت مرکزی صورت بگیرد. با قولی وی مسئولین محل که از دین و آیین بی‌خبرند خودسرانه دست به چنین اقدام میزنند و بعد این بهونه درهای مساجد را میبندند. اما سفرعلی زاکیرف رئیس ناحیه مؤمن‌آباد میگوید هیچگاه آنها خلاف قانون و دین و آیین عمل نکردند. با قولی وی در حدود ناحیه بیش از 80 مسجد آزادانه فعالیت میکند و اینچنین از این حساب در 4 مسجد مردم نماز جمعه میگذارند.
قریب 70000 افرادی داریم. اگر این شماره در
در مورد گروه های تبلیغی برای اولین بار است که یک مسئول حکومت محل در منطقه کلوب صدا بلند نموده هشدار می دهد که در مورد راه یافتن آنها در های مسجد بسته خواهند شد. اما با دلیل ترغیب رویه سلفیه سال گذشته در ناحیه فرخور دو مسجد جامع بسته شده بود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
هشدار مقامات رسمی به ملاهای ناحیه مومین آباد برای راه ندادنی به قول ملاهای بیگانه برای ترغیب افکار مخالف به عقاید امام اعظم که اکثریت مردم در تاجیکستان از آن پیروی میکنند.
معیار تامین برق در منطقه شمالی تاجیکستان بیش از پیش محدود می شود. از صبح روز جمعه ششم فوریه این معیار تا 3 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز کم شد. تا این مدت منطقه شمالی تاجیکستان برای شبانه روز حدود 3.5 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت می کرد.
با گفته مسئولین ولایت سوخت از روی معیار شدید شبانه روزی حداقل به 8 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق ضرورت دارد. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب.
محدودیت نوبتی برق 3 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز به تمام ولایت سوخت در نوبت اول به تأمینات ساکنان شهر خوجند تأثیر گذاشت. با گفته مسئولین اداره برق اکنون معیار شبانه روزی انتقال برق که روزهای اخیر حدود 4.5 ساعت بود تا 4 ساعت کم خواهد گشت. ساکنان دیگر شهر و نواحی سوخت به خصوص ساکنان دهات از آغاز سال روان عموماً از نیروی برق محروم گذاشته شدند. ولی این محدودیت نوبتی امید آنها را از چراغان شدن منزلهایشان به دورتر می اندازد. این آم سنگینوف معاونی سردار اداره برق سوخت گفت که شدیدتر نمودن محدودیت انتقال برق با دستور اداره برق تاجیک صورت گرفته است. از آقای سنگینوف پرسیدم آیا کی تأمین برق باز خوبتر می شود؟ او گفت
آیا من چیز گفته نمی تونم و این وابسته از حرارت هوا و از رفتار استفاده برندگان وابستگی دارد. اگر استفاده برندگان صرفه‌کاران استفاده برندگان معیار نبرندگان ممکن همین شرطه ماند.
این آم سنگینوف معاونی سردار اداره برقی ولایتی سوخت صحبت نکرد. با گفته وی در صورت نابهنگام سردتر شدن هوا و افزودن طلبات ساکنان ممکن است معیار برق باز هم شدیدتر گردد. او افزود تنها از سر گرفتن انتقال برق ترکمنستان می تواند کشور را از قید بحران بی‌برقی رها کند، ولی در این سمت نیز پیشرفت به نظر نمی رسد. در همین حال از بی‌برقی از همه بیشتر ساکنان بناهای بسیار طبقه اذیت می کشند. ضمناً ساکنان بسیار بناها به گاز طبیعی شبکه عمومی نیز دسترسی ندارند. یک زنی ساکن خوجند از تأثیر بی‌برقی به صحت فرزندانش شکوه می کند.
بچه ها همه کسل، حتی از سحر خسته برای مکتب رفتن بیچاره گیره میکنن که نمیریم چون که مکتب هم خنک است، در خونش نه خونه هم خنک، راستی گفت از خونه دیده بیرون کمی گرمتر است، اگر برایان کمتر بازی کده بیاین اونو کمتر خودشونه گرمتر حس میکنن.
یک ساکنی شهر خوجند صحبت نکرد. در حال حاضر در ولایت سوخت نیروگاه آبی برق قیرقوم که منبع یگانه تامین برق محسوب می‌یابد در شبانه روز حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می‌کند. تقریبا 500 هزار کیلووات ساعت دیگر از نیروگاه آبی برق نورک توسط ازبکستان به شمال تاجیکستان انتقال داده می‌شود. با گفته مسئولین اداره برق از این مقدار تقریبا 1.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به کارخانه ها انتقال داده می شود و همین قدری دیگر برای تأمین دیگر اداره و مؤسسه ها و ساکنان مصرف می شود. در همین حال هرچند درمانگاه و بیمارستان های سوخت در قطار ابجکت های حیاتن مهم داخل کرده شده اند، ولی برق به آنها تنها برای چراغان کردن اتاق ها انتقال داده می شود. اما قطع نابهنگام برق در بیمارستان ها نیز به یک کار مقرری تبدیل یافته است و گاهی برای ساعت ها. طبیبان بیمارستان کسلی های دل در خوجند می گویند به سبب نبود برق برای گرم کردن اتاق های جراحی نمی توانند بیماران سخت را جراحی کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تشدید معیار استفاده نیروی برق در ولایت سوغدی تاجیکستان.
و یک خبر از ولایت بدخشان. در بدخشان پس از سالهای طولانی سکوت تجربه رایج می شود که در گذشته در میان ادیبان معمول بود، یعنی تجربه دیدار با محصلین که هرچند از شعر و شاعری بیخبر هم باشند اما ملاقات با شاعران یعنی آدمان معروف را می پسندند.
هفته گذشته در یکی از مکتب‌های شهری خاروق ملاقات ادیبان با خوانندگان برگزار شد که به شاگردان و استادان تأثیرات خوب گذاشت. حال و هوای بسیار دلنشین این محفل را میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی تصویر میکند.
مقامات ولایت متحده کردستان بدخشان تصمیم گرفته است که از ادیبان چون یک نیروی سیاسی و فرهنگی در تربیه مردم استفاده کند. با گفته شعور خلقی رئیس بخش بدخشانی تفوق رسندگان شیرین بنیاد، مقامات چنین میشمارد که امکانیت تربیه نسل نورس و جوانان از دست نرفته است و به این خاطر برگزاری ملاقات ادیبان در اداره و مؤسسه و مکاتب ولایت را یک امر ضروری شمریده است. اما شیرین بنیاد نه کوشش ترغیب سیاست جاری مقامات بلکه تربیه زیباپرستی و معنوی ارزیابی نمود. شاعر خوشامد علیدود اخیرا پس از سالیان زیاد دوباره شدن مقامات از ادیبان چونک نیروی فرهنگی رو نشانه روند افزایش جلب توجه جامعه با شعر و شاعر در منطقه می شمارد. شاعر با مخلصان جوان شعر آی را تقدیم نمود که در جشن هزاره شاهنامه سزاوار جایزه گردیدند.
من با سخن عقوبت دوران شکسته هم، با شعر خیش گردن شیطان شکسته هم، آن خنده زهاب که مغز است موجبش اندر لبان تشنه ماران شکسته هم. و من برای شما خوارکان و دوزارکان همین را خواهانم که انسان کامل باشه. انسان کامل آنه است که هم عقل کامل دارد و هم جسم کامل. آنه که جسم کامل دارد و عقل نسالم او برزگاه است، ولی آنه برای جامعه فایده دارد که هم عقل سالم دارد هم جسم سالم دارد، و این از انسان کامل.
شاعر انور اندروبی پس از سرگرمی او در جاده تجارت ارزوی برگشتن به میدان شعر و ادب را دارد و از او را امید کرد که در برابر کالای بازار قیمت متاع شعر نیز در بازار معنوی بالا خواهد رفت.
میخوام بازار شعر و سخن گرمتر باشد، چونکه چیزی که ما در بازار پیدا میکنیم و برای رشد اقتصادی و پیشرفت روزگارمان است، اما شعر و ادب سخن ای باز قدر قیمت خاصه خودش دارد که باید یک قدردانی باشد.
جانبیک خوزبیک در شعر اوی شنوندگان نورس رو با وطن پرستی و کوشش به اجرای عمل اوی نیک دعوت نمود، اما شعر اوی جوان سعادت رحم خدای و گل نسواتوی برایشون شعر اوی مادر و جوانی رو قرائت نمودند.
جوانی هست ما چون گل جوانیم، بیا پس قدر آن را ما بدانیم. جوانی هست و کاری نیکو کردن، بخیلی و بدی از دل رهانیم. جوانی هست و تا پیری رسیدن، نکویی کردن و نیکویی دیدن. زی خود حرفی خوش ایمانی بیاران، شنیدن پند پیران را شنیدن. عزیزان ما جوانیم و جوانیم.
خواننده صنف دوم مکتب شهر خوروغ علیشیر میرزاشویف بیان داشت که در طول سال اوی تحصیل برای نخستین بار شاهد ملاقات با ادیبان گردیده است.
من شعر زنده رو در تلویزیون دیدم. در مدت 10 سال بار اول است که ما با شعر رو خوردیم. من بسیار خرسندم.
ملکه شادبیک خواننده دیگری مکتب بر این نظر است که با الهام گرفتن از ادیبان استعدادهای جوان مکتبشان برای صیقل دادن مهارت ایجادکاریشان تلاش خواهم ورزید. سرور مکتب دلالسلطان شایقی اومد و گفت که نمایندگان مقامات حفظ حقوق گاه گاهی از مکتب دیده میکنند، اما قدم ایجادکاران برای نخستین بار به آستانه مکتب به وقوع میپیوندد. ادیبان وعده دادند که در مکاتب محفل ادیبان نورس را تأسیس میدهند و در تربیه استعدادهای جوان سهم میگیرند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
ملاقات شاعران محلی با شاگردان یکی از مکاتب خوروغ.
و حالا شارع ورزشی رده آزادی نظرالله لطیف درباره نتایج بازی های شطرنج بازان تاجیک در دور پنجم جشنواره بین المللی موسکو اوپن و موسم نوی فوتبال در تاجیکستان گزارش می دهد.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف در جشنواره بین المللی شاهمات موسکو اوپن 2009 در 8 بازی 5.5 امتیاز به دست آورده است. وی در سبقت اساسی در 4 دیدار غالب آمده، 3 بازی را مساوی انجام داده است و تنها در 1 دیدار مغلوب شده است. فرخ امانتف بین 276 نفر در جای 25 قرار گرفته است. پیش از دوری آخرینی مسابقات، شطرنج بازی ایالات متحده آمریکا الکساندر انیشوک با 7 امتیاز جای اول را کسب کرده است. فروخ امانتوف در دوری آخرین با شطرنج بازی اوکراین یاروسلاو زریبوخ بازی خواهد کرد. شطرنج بازی دیگری تاجیک ظریف صفویف در سبقتی ب 4 امتیاز به دست آورده است. وی در 4 دیدار پیروز شده 4 بازی را مساوی انجام داده است. ظریف بین 448 نفر از 210 کس پیش است. حریف او در دوری آخرین شطرنج بازی روس گنادی اندریف می باشد. در گروه ب شطرنج بازی ارمنستان سورین پاگاسیان با 7.5 امتیاز در جای اول است. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقات قهرمانی فوتبال کشور بین دسته های لیگ عالی با شرکت 12 دسته در 2 دوره برگزار خواهد شد. 18 دوره این مسابقات 1 اپریل آغاز می‌یابد. مبلغ حق شرکت در مسابقات 35,000 سومانی مقرر شده است. دسته هایی که این مبلغ را تا 1 مارت نمی سپارند به سبقت راه داده نمی شوند. قرعه کشی مسابقات قهرمانی کشور 2 مارت برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال کشور اینچنین تصمیم گرفت که امسال جام پرزیدنت تاجیکستان را دایر خواهد کرد. شیرعلی دولتوف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت موسم نوی فوتبال باشد در تاجیکستان 15 فوریه با مسابقه جمهوریوی برای دریافت جام خاطره رستم دولتابایف یکی از پایه‌گذاران فوتبال تاجیک آغاز می شود. آقای دولتوف افزود این مسابقه عنعنوی از 2 دوره عبارت است.
جام رستم دولتابایف در 3 منطقه ریاست در شهر قرغون‌تپه، در شهر خوجند و در شهر دوشنبه شده می گذرد و 4 دسته بهترینی که جای اول را اشغال کردن از شهر دوشنبه، 2 دسته که جای اول را اشغال کردن از ولایت سوخت و 2 دسته که اشغال کردن از ولایت ختلان در بازی های فینالی آنها اشتراک می کنند.
به اطلاع شیرعلی دولتوف دور نهایی جام رستم دولتابایف از 3 تا 12 مارت در ناحیه شهر نو برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای خارجی که بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده است.
بانک ملی تاجیکستان ارزش 1 دلار آمریکایی را 3 سومانی و 73 درهم، 1 یورو واحد پولی اروپا را 4 سومانی و 77 درهم و 10 روبل روسی را 1 سومانی و 9 درهم معین کرده است.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ارزش سامانی ساعتی اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با امید کامیابی شما با پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های برگ سبز و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
دلم را می برم در لبانم شمیمی لار